بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وتحرم بالمصاهرة وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ويلحق بالنكاح الوطي والنظر واللمس على وجه مخصوص. هذا هو المعروف من معناها لغة وعرفا، فلا يحتاج إلى إضافة وطي الأمى والشبهة والزنا ونحوه إليها، وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه و ذلك ليس من حيث المصاهره بل من جهت ذلك الوطي و ان جرت العادت و به الحاقه بها فی بابها. فرمودن در اول فصل که در این فصل سه دسته از محرمات ذکر میشد: محرمات بالنسب، محرمات بالرضا و محرمات بالمصاهره. اون دو طایفه را، دو دسته را فرمودن، محرمات نسبیه و رضائیه. و اما محرمات بالمصاهره، مصاهره این لفظ در قرآن مجید هم بر آمده است و آیه شریف والذی خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و سهرا که میگن در شأن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که هم نسب دارد با پیغمبر و هم داماد پیغمبر بود. جعله نسبا و سهرا، تعویل به این شده است، تنزیلش این نیست اما تعویلش. مصاهره از ماده سهر ساد و های حوض و را. سهر معمولا تعبیر میکنند به دامادی، دامادی نه داماد. مصاهرت یعنی دامادی. اون وقت به سبب این دامادی یه احکامی مرتب می شود. تعریف شرعیش را ایشون می شود. مصاهرت عبارت از یک علاقه ایست که بین زن شوهر پیدا می شود و بین قوم خیش های اینها، منصوبین این دو طایفه پیدا می شود. این علاقه و ارتباط و وابستگی اون وقت منشأ احکامی میشد، محرماتی درست میشد، محللاتی درست میشد. اصل مطلق عقد همون علاقه است، علاقه اعتباری به فضل شارع مقدس، بلکه عرف عقلای مردم به این علاقه اعتباری آثاری مرتب میکنند. حقیقت و نفس الامریت ندارد که مشپرکن باشد. مثلا اگر مردی هنوز ازدواج نکرده با اون زوجه، با اون زن، با اون زن که ازدواج میکند، این نه این است که وزن این کم میشد یا زیاد میشد یا وزن او زیاد میشه یا کم میشه، نه، به وسیله عقد یک ربطی پیدا میشد که در عالم اعتبار مثل این که مثلا یه نخی به کمر این بسته شده، این نخ اعتباری را یه توکش هم به کمر او بسته شده، این هر کجا میرد میکشد او را میبره. مثلا این دوری، این هم میگن علاقه، این را ربط پیدا میشد، وابستگی. جلوتر اون نخ اعتباری که عرفن اعتبار میکنن نبوده، بعدن که عقد خونده میشود اون نخ اعتباری پیدا میشد و آثاری دارد. و شارع مقدس هم خیلی تشدید کرده در این مطلب که در بحث مهریه زنها میگه: اگر سانسلین آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. و در جای دیگه میفرمایند که اگر اون زنها مهریهشون رو میخوان شما مهریه را بدید، چگونه میخواید مهریه ندید؟ وقد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، عهد پیمان محکم میثاقا غلیظا از شما گرفتن، چگونه شما مهریه اونها را میخواید ندید؟ اینا خیلی شارع مقدس اهتمام داده است به این علاقه، و هم عرف مردم با قطع نظر از متشرعه اوغلای دنیا زن شوهرهاشون با همدیگر رابطه که پیدا میکنن یک جهت دیگری پیدا میشه قبل از عقد، و هم شارع مقدس احکام مرتب کرد. ولذا میفهمون مصاحرت علاقتون تحدث بین الزوجین به سبب نکاح، علاقه ایست که حادث میشود به سبب عقد نکاح بین زن شوهر و بین اقربای هر یک از اینها. البته این ملحقاتی هم دارد که بعضی ها جزء مصاحرت حساب کردن و شهید ثانی میفهمان اون جزء مصاحرت نیست، احکامش ملحق به اوست که انشاءالله تفصیلا ذکر میکنند و اینجا هم اجمالا میفرمایند. و بنابراین معنا این معنای مصاحرت. حالا تحرمو به سبب مصاحرت چهار طایفه، یکی زن پدر به سبب اینکه این پدر زن گرفته است ولو مادر این پسر نباشد، این زن پدر حرام است. یک کسی پدرش دو تا زن دارد، سه تا زن دارد، یا حالا زیاده بر او به عقد انقطاع تمتع اون چه که معقوده پدر می شود حرام می شود بر پسر، اما از اینکه پدر با او مجامعت کرده باشد یا نکرده باشد، صرف عقد خوندن این باعث می شود که بر پسر حرام بشد. لا تنکهو ما نکه آبا اکم الا ما قد سلف، میگه اون چه که پدرانتون به عقد نکاح در آوردن شما دیگه حق نداره. این یک عکسش معقوده پسر. پسر اگه یک زنی را گرفت و حلائل و ابنائکم، آیه شریفه حلیله پسرها، یعنی اونی که برای فرزند پسراتون حلالند، شما دیگه حق ندارید تا آخر عمر ازدواج کنید با اونها، اهم از این که پسره با او مجامعت کرده باشد و عروسی کرده یا صرف عقد خونده. تا عقد خوندن اون دیگه محرم میشد و محرم میشد بر پدر، چنانچه معقوده پدر میگه. سوم دختر، بله مادر زن، مادر زن وقتی که عرض کنم که عقد میخونن، مادر او میشد ام الزوجه، آیه دارد و امهات نسائکم، مادران زنانتون، اونم حرام ابدی میشد به مجرد العقد، ولو اینکه هنوز عقد و عروسی و زفاف و این حرفا نشده، لکن محرم است و محرم ابدی. چهارمیش هم بنت الزوجه است. بنت الزوجه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. دختر زن حرام به شرط اینکه دخول به مادر شده باشد، و الا اگه یه زنی را انسان عقدش را بخوند قبل از دخول، یا متعه بوده مدتش تموم بشد، یا عقد دائم بوده طلاقش بدهد، بعد دختر اون زن را میتوند بگیره. اما اگه با اون مجامعت کرد دیگه اون دختر حرام ابدی و محرم میشد. این چهار طایفه میفهمان که به سبب مصاحرت حرمت پیدا میکنن، زوجه کل واحد من الاب والابن و ام الزوجه و بنت الزوجه. میفهمان که و تحرم بالمصاحره، مصاحره اول تعریف میکنن فاعل تحرم بعد میاد، و هیه علاقتون تحدث، و مصاحرت علاقه است، یعنی یه وابستگی است و ارتباطی است حادث می شود بین زن و شوهر و اقرباء کل منهما، اون می شد ام الزوجه، اون می شد اب الزوجه، اون می شد. اینا احکامی دارن. در خصال صدوق می گد الاباء ثلاثه، ابون ولدک، ابون علمک، ابون زوجک. اون ابون زوجک هم جزء اب حساب شده است در اخبار مثلا اینطوری، یعنی به وسیله عقد خوندن یک شبیه سمت ابوت، همطوری که مادر زن شبیه به مادر است بر انسان حرام میشه، پدرش هم شبیه به پدر است که تعبیر به اب شده. این میشه اقربا کل واحد منهما. میفهمان که و اقربا کل منهما به سبب نکاح، به سبب نکاح پیدا بشود، که اون علاقه توجبو، این توجبو صفت علاقه است، علاقه ایست که این صفت دارد موجب می شود حرمت را، یعنی حرمت طوائفی را. و یلحق به نکاه الوطی و نظر و لمس، این تفصیل این سه کلمت در اواخر همین فصل میاد، می فهمان ملحق می شود به سبب به نکاه، یعنی همینطور که عقد نکاه این آثار را دارد، وطی هم اینجوریست، یعنی اگر فرض کنیم که زنا کرده اونم یه احکامی دارد، اگه کسی با زنی زنا کرد دختر زانیه بر شخص زانی حرام میشه، و مخصوصا اگر عمش باشد یا خاله، اونجا اجماعی کله که حرام میشه، غیر عمه و خاله هم علل مشهور حرام میشد. اگه با دختری زنا بکنن مادرش، مادری زنا بکنن دخترش، حرام میشه. این وطیه. نظر، اگر پدر مثلا نظر بکند به شهوتن به یک دختری، بنابر قولی میگن اگر نظر شهوت بکند به اون دختره بعد خواسته باشن برای پسرش بگیرن جایز نیست، مثلا یه اجماعی نیست البته، یه دسته میگن جایز نیست. یا نسبت به مملوکه، اگر چانسی یک مثلا عمه ای را میخواد بخرد، پدره برد به شهوتن نظر به اون عمه بکند، بعد پسره خواسته باشد برای بخرد و خریدنش درسته، لیکن وطیش جایز نیست برای این، چون منظوره پدرشه. و همچنین ملموسه و لمس بکند بدن او را به شهوتن، جاهایی که جایز نیست لمسش و ضرورتی در کار نی، اونم همین حکم ها بنابرای قولی دارد. اینا ملحق به مساهرته، وطی و نظر و لمس علا وجهن بالاش نشته قید و سلاسه، یعنی وطی علا وجه، نظر علا وجه، لمس هر سه بر وجه مخصوص، که تفصیلش انشاءالله میبینم. نه مطلق نظر، نه مطلق لمس، اینجوری نه. هذا هو المعروف من معنای اون مساهرت لغتن و عرفن، چون مساهرت دیگه حقیقت شرعیه ندارد، معنای عرفش هم همینه، بفرض آثارش احکامش فرق دارد به نظر عرف و به نظر شرع. می فهمان که لغتن و عرفن معناشن فلا یحتاج الى اضافت وطی الامت و شبهت و زنا، پس احتیاج نیست به این که افزوده کنیم بگیم که علاقتون تحدث بین الزوجین، که عرض کنم که موجب می شود حرمت را و موجب میشد وقتی عمه و شبهه و زنا. اینم این میفهمان جزء تعریف مساهرت نباید حساب کرد، و پس احتیاجی نیست به سوی اضافه کردن و افزوده کردن، عرض کنم که وقتی عمه و شبهه و زنا بگیم اینم داخل در حقیقت مساهرته. اینا حکمش ملحق بود و نحوی اینها که نوشتن من نظر و لمس. اضافه کنیم الیها، بگیم علاقتون او وطی الامه او شبهه او زنا بین مثلا فلان، اینجوری لازم نی. و این اوجب حرمتن علی بعض الوجوه، گرچه این وطی امه و شبهه و زنا هم موجب حرمت میشد بنابر بعضی از وجههایی که بعدا میاد، که نظر مخصوص و لمس مخصوص و مثلا وطی مخصوص چیز، این موجب حرمت میشه. ازا که لیس من حیث المصاهره، یعنی اینی که شارع مقدس گفته اگر کسی با عمه ای وعده بکند دیگه پسرش نمیتوند او را بگیرد، یا پدرش نمیتوند او را بخرد و وعده بکند یا وعده به شبهه، این حکمش حکم مساهرته، نه حقیقتا داخل در مساهرته. ازا که لیس من حیث المساهره بل من جهت ذالک الوطی است، کلا یا زنا یا شبهه یا فلان. و این حرمت و این جرت العادت به الحاقه بها فی بابها، گرچه عادت فقها جاری شده است به ملحق کردن این به اون مساهرت در باب خودش، یعنی احکام مساهرت که میگن اینا را هم در همین باب ذکر میکنن، لیکن داخل در ماهیت مساهرت نی، دلیل مستقلی داره. خب تحرم و فاعلش چیه؟ زوجتو، زوجتو فاعل تحرم، تحرم و زوجتو کل من الاب، هر یک از پدر، پدر باشد، پدر پدر باشد، جد پدر، هرچه بالا برود، زوجت کل من الاب فساعدن، مثل جد گرچه بالا برود، از طرفین، یعنی جد پدر باشد یا جد مادر باشد، پدر مادر یا پدر پدر مادر، پدر پدر یا پدر پدر پدر، اینا همه حرام میشن. مثلا اون کسی که پسر پسرش زن گرفته، حالا اون زنش بر جدش محرمه، برای اینکه این زوجه پسرش هست دیگه. اگر جدش یک زنی گرفته بر نوه پسری یا دختری محرم میشد اون زنی که ثانیان دوباره گرفته. این عرض کنم که میشد جد و این علا بالاتا. میفهمان که کل جد و این علا من طرفین، چه از طرف پدر چه از طرف مادر، جد پدری جد مادری، ول ابن و همچنین زوجه پسر، مثلا پسر بلاواسطه یا پسر پسر نه و نتیجهش مثلا زن گرفته، فنازلن و امکان للبنت، گرچه اون زوجه پسر زوجه دخترش باشد، یعنی زوجه پسر دختر پسر دختر دخترش باشد یا پسر دخترش باشد، مثلا دختره شوهر کرده پسر آورده، از اون پسر رفته زن گرفته، اون زنش محرم نسبت به جد مادریش. و اگرچه برای بنت باشد، یعنی ابن نباشد، ابن البنت باشد، ابن البنت هم زوجش بر جد مادریش و بر جد پدریش محرمه و محرمه. و اطلق علیه الابن مجازن، گرچه بگیم که مجازن اطلاق ابن می شود، چون بحثی است که در کتاب خمس مقداری ایشون فرمودن از قول سید مرتضی که فرموده است که منتسبین به هم حکم سید و هاشمی را دارند و زکات برشون حرامه و خمس دادن برشون جایزه. مشهور علما میگن نه، اونجا وقت استدلالاتی شده است که چندین دلیل سید آورده و شهید ثانی هم همه ادله را تصدیق میکنن، میفهمان این حسن لولا النص صحیح علی خلافه، چون جا روایت بالخصوص داریم از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که مستحقین خمس را ذکر میکنن، میگه هاشمی و هو من انتسب بالعب الی هاشم، بالعب را تصدیق کرده، ولی لذا وقت میفهمان این ادله سید مرتضی اگر نص نبود درست بود. حالا اینجا گرچه ما بگیم این که میگیم پسر، پسر دختر را بگیم پسر، بنونا بنو ابنا اینا مثلا فلان، این مجازن گفته میشد، لیکن این حکمش دیگه مجازی نی، این حکمش فرقی نمیکنه که پسر دختر باشد یا پسر پسر باشد، حلیله اونها یعنی زنهای این پسرهای معل واسطه و بلا واسطه همه بر انسان محرمند و محرم. خب تحرم زوجت کل من الاب والابن علی الاخر، یعنی زوجه پسر بر زوجه پدر بر پسر و زوجه پسر بر پدر حرامه. لین لم یدخل بها از زوجو، گرچه دخول به اون زوجه نکرده باشد شوهر، پدره زن گرفته دخول نکرده، طلاقش داد یا مدتش تموم شد یا پسره، این باز محرم و محرم میشن. لعموم ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، به نکاح در نیاورید اون چه که به نکاح در آوردن است پدران شماها، پدران شما. حالا این آبا اکم اگر اب بلا واسطه باشه انسان یه پدر بیشتر ندارد، ولیکن این گونه جاها را ابن هشام در مغنی در یه جا میگوید که مقابله جمع به جمع است. فقسلو وجوهکم، مثال بین آیه میزه، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فقسلو وجوهکم، میگه ای مؤمنین وقتی که برمیخیزید به نماز صورت هاتون را بشورید. خب هر کسی یه صورت که بیشتر نداره، میگن یعنی زید صورت چاپ شده، امرم صورت چاپ شده، بچم صورت مخمشه صورت هاتون، یعنی این افراد متعدد هر کس صورت خود چاپ شده میشه صورت هاتون. اون وقت اینا میگن مقابله جمع به جمع، یعنی هر فردی در مقابل این قرار میدارد، زید وجهی دارد، امرم وجهی دارد، بچم وجهی. اینجا همین جوری اگه این لاتن که هم ما نکه آبا اکم، اگه مراد از اب اب بلا واسطه باشد، هر کسی یه پدر بیشتر ندارد، لیکن زید و عمرو و بک هر کدوم پدر دارند میشن آبا اکم. و اگر چانچه نه آبا معل واسطه هم شامل بشد، این عرض کنم که پدرانتون، اون هر یه نفری چند تا پدر دارد دیگه، پدر بلا واسطه و پدر معل واسطه و جد پدر و جد جد و همه اینا آبا اکمه. ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، نسبت به پسر و قوله تعالی و حلائل و ابنائکم، خداوند که میشمرد حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تا اونجایی که میگه و حلائل و ابنائکم، حلیله ها، حلائل جمع حلیله است، حلیله مؤنث دیگه، یعنی زنهایی که حلالند برای پسرهاتون به سبب عقد حلال شدن، اونها را شما حق نداره ازدواج بکنید، چه پسر بلا واسطه باشد چه مال واسطه. و نکاح حقیقتون فی العقد، کسی نگد لا تنکهو ما نکه آباؤکم، یعنی وعدی نکنید اونی که پدرانتون وعد کردن، وقت بگیم که عقد شامل نمیشه، وقتی شامل میشه، ما نه، اصل ماده نکاح حقیقت در عقد نکاح هست و ادعا شده است که در قرآن مجید هر کجایی که ماده نکاح چه مسلسلاتی مجردش چه مزید فیهش به کار زده شده است، مراد عقد الا یه جا، در اون جایی که سه طلاقه میدن، طلاق سوم، اون وقت میگه فلاتن که هو فلا تحل له حتی تن که زوجن غیره، اون تن که زوجن غیره اونجا میگن مراد وقتیه، بقیه جاهایی که هست همه معنی عقده. پس لا تن که هو یعنی لا تعقدوا ما عقد آباکم، اینجوری میشه، میشه ما و نکاح حقیقتون فی العقده علی الاقوا و الحلیله، اون آیه دوم که و حلائل و ابنائکم حقیقتون فی المعقود علیها للابن قطعا، کلمه حلیله این دیگه خاطر جمعتر یقینی تره که یعنی اونی که حلاله، حلال بودنش به وسیله عقد دیگه، به وسیله وعد که نیست که بعضانی که وعد کرد حلال بشد، این یه قطعیه که حلائل و ابنائکم مجرد العقد کفایت میکنه. و الحلیله تو حقیقتون در معبود علیهای برای پسر قطعا. سوم اتبع زوجه است و ام الموتوعه حلالن او حرامن، زنی را که انسان با او وعد کرده است مادر اون زن حرام میشد، چه حلالن وعد کرده باشد مثل این زنهای معمولی و یا زنا علیاذ بالله کرده باشد، بازم مادرش حرام میشه. و ام الموتوعه حلالن قید موتوعه است، یعنی موتوعه حلالن باشد یا حرامن. و ام المعقود علیها و ان لم یدخل بها، و مادر اون زنی که عقد برش خونده شده است، گرچه دخول بود ام موتوعه و عمر هم شامل میشه، یک عمه ای را کسی وعد کرده مادر اون عمه را دیگه حق نداره وعد بکنه. و ام المعقود علیها گرچه دخول بود نشده باشد، ام زوجه دیگه مادر زن ما، فساعدن مادرش و مادر مادرش و مادر مادرش، اینجوری اینا همه محرمه. و هی جدتها من الطرفین، جده اون مادر زن معقوده است از طرفین، مادر او اون یختی پدر، مثلا پدرش مادر دارد، مادر زنش، مادرش مادر و مادر زنش، از هر دو طرف مادر زن میشن. و این علت گرچه بالا بر، و ابنت الموتوعت مطلقا، و دختر موتوعه مطلقا فنازلن، یعنی اگر با یک زنی کسی وعد کرده، چه وقتی حلال چه وقتی حرام، دخترش حرام میشه، با زنی کسی زنا بکنه دیگه دخترش حق نداره بگیره. و ابنت الموتوعه مطلقا یعنی حلالن و حرام، فنازلن دختر دخترش، نوه دختری، اینا هیچکدوم حق نداره ازدواج کنه. ای ابنت ابنها و ابنتها، یعنی دختر پسرش و دختر دخترش، ابنت ابنها و ابنت ابنتها، اینجوری. و این لم یطلق علیها ابنتون حقیقتن، گرچه فرض بکنیم که دختر دختر را دختر نگن حقیقتن، مجازن بگن مثلا، لا ابنت المعقود علیها، اما نه دختر معقود علیها، دختر معقود علیها به مجرد عقد حرام نمیشد، یک زنی را عقدش خونده هنوز با او دخول نکرده، یا متعه بوده تموم شد مدت قبل دخول، یا دائم بوده و طلاقش داد قبل دخول، اون وقت دختر او را میتونه ازدواج کنه، چون دختر زن غیر از خود مادر زنه، مادر زن مطلقا حرامه و اما دختر زن مطلقا حرام نیست، به شرط دخول بالامه است مطابق نص آیه شریفه. لا ابنت المعقود علیها من غیر دخول، فلو، پس اگر مفارقت کند این مرد اون معقود علیها را قبل دخول، حل له تزویج و ابنتها، حلال میشد برای او به ازدواج در آوردن دختر اون معقود علیها را. و هو موضع وفاق، اتفاقی امامیه است، البته عامه، چون همش حتی قرآن را هم کجی کله معنا میکنن، من ربائبکم اللاتی دخلتم بهن، اون اللاتی دخلتم بهن را میزنن به ما قبل اون چون، اما به حسب ظاهر است که و ربائبکم اللاتی من حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این اللاتی دخلتم بهن بر صفت نساء است، چه الاقرب و یمن الابد، نه صفت ما قبل باشه، اون وقت اتفاق. و علاوه بر این روایت هم از معصوم علیه السلام در خصوص این آیه شریفه ذکر شده، سوال شده و فرمودن اگه دخول نکرده باشه ابن نداره. بله میفهمان ول آیت الکریمه صریحتون فشترات دخول فی التحریم، آیه کریمه هم که همین که عرض کردیم تلاوت شد صراحت دارد در اشتراط دخول در تحریم، میگد و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، دخترهای آنچانی که در کنار شما هستن یعنی دختر زن، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از اون زنهایی که شما دخول به اونها کردید، مفهومش هم خداوند خودش فرموده فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، پس اگر شما دخول به اون زنها نکرده باشید گناهی بر شما در تزویج بنت او نیست. خوش این آیه صریحه میفهمان که و اما تحریم الام و ان لم یدخل بالبنت فعلیه المعظم، اما مادر زن که مطلقا حرام میشد گرچه بله دخول به بنت نکرده باشد، معظم علما بر اون هم بلکاد یکون اجماعا، بلکه نزدیک است که اجماع باشد، یعنی اون مخالفش نادره دیگه، زمانش منقرض شده و بعد از اون مخالف کسی دیگه رفیق پیدا نکرده، وقت فتاوای نادرهی که بعدش دیگه کسی کمک نمی کند اونا دیگه کلمعدوم حساب می شد، اون وقت شبیه اجماع می شد، بلکاد یکون اجماع. و اطلاق قولهی تعالی و امهات نسائکم یدل علی، آیه شریف هم که محرمات را ذکر میکند حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا اونجایی که میگه و امهات نسائکم، اینم میفهمان شاهد بر این است که امهات نسا را مقید نکرده خداوند به اونی که دخول به اون بنت شده باشد، اما بنت را مقید کرده که دخول به ام شده باشد، و امهات نسائکم یدل علی والوصف بعده به قوله من نسائکم اللاتی دخلتم بهن لا حجت فیه، بله عامه چون به این تمسک کردن، گفتن آیه شریفه که میگه که و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی دخلتم بهن و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، میگن این من نسائکم بیان همون امهات نسائکمه و امهات نسائکم، اما من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این هم از جهات ادبی برخلاف قواعد ادبیت است که در محل خودش مذکوره، و هم برخلاف ظاهر آیه شریف است به جهتی که اگه بنا بود که مادر زن شرط حرمتش مشروط به دخول بنت بود، باید همون جا اونجا به امهات نسائکم اگر دخول به اونها کردی اونها گذاشته ویلش کرده، بعد رب آئب کن لاتی فی حجورکم من نسائکم لاتی دخلتم من، نه وقت بگیم این من بیانیه برای اون امهات نسائکمه، این از چند جهتی قطع نظر از این که برخلاف تقریبا اجماع فقها ها امامیه است و برخلاف ادبیات هست، اصلا رکی که اینجور تعبیر کردن که انسان یه مطلبی را بگوید مطلقا، بعد یه مطلب دومی را بگوید، بعد از اون مطلب دوم قید مطلب اول را بیاره، این درست نیست. بله میگن فصل به اجنبی درست نیست، حتی در علم نه هم گفتم مگر جار مجرور و ظرف و اینها باشد، مثلا مررت به زیدن جانی امرون فدار، خب این ناجور جانی امرون وسط فاصله بیندازیم ما بین فدار و زیدون، میگن درست این هم اینجوریه، میفهمان که والوصف بعده به قوله من نسائکم اللاتی دخلتم بهن این وصف لا حجت فی، یعنی حجت نمیشد برای اینکه دخول به مادر زن دخول به بنت شرط است در حرمت مادر زن، اما لوجوب عودهی الالجملت الاخیره کل استثناء، یه بحثیست که صاحب معالم علیه الرحمه در معالم مفصل بحث کرده و شاید هیچ کس مثل او اینجوری نکرده با اینکه اصول فقه که بعد نشسته این مجملیست، اما اونجا شش قول نقل میکند و برای هر یک از این اقوال هم دلیل های ذکر میکنند که مسئله این است که الاستثناء الواقع عقیب الجمل المتعدده، آیا عود به اخیره می کند یا عود به جمعی، بعد الاتفاق به این که عود به اولی بالخصوص نمی کند یا عود به همه می کند، مثلا بگه اکرم احبایی و ابغض اعدایی و عزف جیرانی الا واحدا منهم، این الا واحدا منهم می خوره به آخری که عزف جیرانی یا به هر سه میخوره. این اقوالی است. اون وقت تعبیر کردن به این استثناء الواقع عجیب الجمل المتعدده. در آخر این بحث ما صاحب معالم علیه الرحمه فرموده است برای اینکه این استثناء را که علما ذکر فرمودن من باب المثال مطلق قیود کلام اینجوریه، شرط و وصف و ظرف و چیزهای دیگری که از متعلقات حساب میشه که در صمدیه شمرده هفت چیز از متعلقات، همه این حکم را داره. همینطور که استثناء اینجوری باشه، شرطی هم که بعد از سه تا جمله ذکر میکنن، این شرط مال آخریه یا مال همه است، یا وصفی که ذکر میکنن یا ظرفی که ذکر میکنن مال همه است یا آخری، همه این بحث ها درشه. ایشون میفهمان که یا باید بگیم که عود الی الجمله الاخیره میکند که اون اتفاقیه که اخیرش مسلمه، کل استثناء اول تعذر حمله علیهما، یا برای اینکه در اینجا که این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن را قید برای هر دو بگیریم، هم برای امهات نسائکم هم برای ربائبکم، محاله. اینجا میفهمان اینجوری متعذره. چرا؟ اول تعذر حمله علیهما، یا برای اینکه متعذر است حمل این اللاتی این وصف، یعنی وصف اللاتی دخلتم بهن، حملش کنیم بر هر دو، یعنی هم بر امهات نسائکم هم بر ربائبکم. چرا؟ من جهت ان من، این که نگفتم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، کلمه من تکون مع الاولا بیانیه، اگر چانچه من قیدش وصفش بخوره به اون امهات نسائکم، این من بیانیه میشد، یعنی مادر زنهاتون. از کدوم مادرها؟ اون مادرهایی که دخلتم بهن. این یک. فی حجورکم من نسائکم، این من را اگر قید ربائبکم هم بدونیم، من تبعیضیه میشد، یعنی بعضی از این دختر زنها حرامن، همه دختر زنها حرام نیستن، اون دخترهای زنهایی که دخول به اون زنها شده است دخترشون حرامه. پس اگر من را قید برای اولی بیان اولی بگیریم من بیانیه است، و اگر برای دومی هم بگیریم من تبعیضیه میشد. تبعیضیه و بیانیه در استعمال واحد جایز نیست. در علم اصول مقرر است که استعمال لفظ در اکثر از معنا در استعمال واحد جایز نیست. اینجا یک کلمه من را خدا فرموده جایز نیست، نه که شرعا خلاف شرعه، یعنی عقلا امکان ندارد، امکان ندارد. اون وقت هم معنای بیان، چون متباینن اینها، دو معنای متباین را متکلم نمیتونه قصد بکنه. بیت و داری بگوید اراده کند، هم خریدم هم فروختم. خب بی قاموس گفته است از ازداده، هم به معنای بی آمده هم معنای شرا. حالا شما یه بیت و بگید اراده کنه هر دو، میگن نمیشه. بله، من جهت ان من تکون معلولا بیانیتن، یعنی من نسائکم و امهات نسائکم، و ما از ثانیه که ربائبکم اللاتی باشد ابتداییتن و المشترک لا یستعمل، من ابتداییه میشد که تقریبا نتیجهش تبعیض میشد. مشترک لا یستعمل فی معنیه، معنیه نخونید، فی معنیه معن، میفهمان مشترک استعمال نمیشود در هر دو معناش با همی. و بهی معذالک نصوصون، علاوه بر این که برخلاف قواعد ادبیت هست این من را بزنیم به هر دو، علاوه بر این اهل البیت اخه ادراب موفل بیتن، اونا گفتن که این من میخوره به آخریه، ما بگیم نخه این ممکنه بخوره به اولی، این درست نیست. میفهمان و بهی، یعنی به این حکم که امهات نسا مطلق است و قید دخول به بنت لازم ندارد، معذالک نصوصون الا انها معارضتون به مثلها، چیزی که هست برخلافش هم روایت وارد شده، بفرض خلافش را علما حمل بر تقیه میکنن، چون عامه مذاقشون بود. و من ثم ذهب ابن ابي عقيل الى اشتراط الدخول بالبنت، میفهمان از این جهت چون روایت معارض دارد، ابن ابي عقيل حسن اسمش بوده، حسن ابن ابي عقيل عمانی، دو نفر را علما میگن قدیمین، یکی ابن ابي عقيل عمانی، یکی محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی. عمانی و اسکافی مختصرش، اما اسم هاشون آدم یاد بگیره. عمانی حسن ابن ابي عقيل، اسکافی محمد ابن احمد ابن جنید، اینها در زمان غیبت صغرا بودن، تقریبا در زمان کلینی که داشته کافی می نوشته و مثلا اصول کافی و فروع کافی، این کتب اربعه هیچ کدوم اون نوشته نشده بود، ولیکن جزوات متفرقه ای که از اصحاب ائمه به دست اینها رسیده بود، از روی اونها اخبار را مراجعه میکردند و فتوا میدادند. اون وقت ابن ابی عقیل فتوا داد است که باید دخول به مادر زن در زمینه حرام میشد که دخول به بنت بشد، لیکن بعد از ابن ابی عقیل دیگه هیچ کس این فتوا را نداده. و من ثم ذهب ابن ابی عقیل لاشتراط دخول بنت فی تحریم ها کالعکس و المذهب الاول، یعنی مذهب امامیه همون اولیه. خب اما الاخت للزوجه فتحرم، اما اخت زوجه، آیه شریفه که محرمات را ذکر کرده، آیون مراجعه بفرمایند حرمت علیکم امهاتکم، اولش تا آخریش که دامشت 14 طایفه را خداوند عالم ذکر فرموده. بعد از اون وقت میگه وان تجمع او بین الاختین، نمیگه اختین حرامند، میگه جمع بین الاختین، خود خداوند فرموده وان تجمع او بین الاختین الا ما قصرف، جمع بین الاختین حرامه. پس اگه یه اختی را انسان ازدواج کرد و بعد یا طلاقش داد یا اینکه از دنیا رفت، این میتونه از اون یکی اخت ازدواج بکنه، معنی نداره، جمعش حرامه. حالا جمعش چه متعتین باشن، چه دائمتین باشن، چه مختلفتین باشن، بلکه چه مملوکه باشد و معبوده، یکیشا بخرد یکیشا عقد بکنه، جمع بین الاختین حرامه. اما الاخت للزوجه فتحرم جمعا، یعنی از حیث جمع حرامه، بینها و بینها، یعنی بین اخت و بین اخت دیگه. فمتا فارق الاولا به موتن او فسخن او طلاقن با این، هر زمانی که مفارقت کند اون اخت اولا را به سبب موت او یا به سبب فسخ عقد، مثلا یکی از مجوزات فسخ داشت بوده یا طلاق با این بوده، اون قضت یا طلاق رجعی بوده و عدتش منقضی شد، اون قضت عدتها حلت الاخرى، اون یکی حلال میشه. لا اینن، یعنی اخت زوجه جمعن حرامه، نه اینن حرام باشه، به خلاف بقیه محرمات ذکر کردن نسب و مصاهرت و رضا، اونا اینن حرامه الا یوم القیامه. والعمت والخاله و این علتا یجمع بینها و بین ابنت اخیها و اختها و این نزلتا به رضا العمت والخاله لا بدونه. اگر یک کسی یک زنی دارد، بعد میخواد برد عمه زنشا بگیره، یا یک زنی دارد بعد میخواد برد برادر زاده زنشا بگیرد که این زن اولی میشه عمه او، این تقریبا اجماعی است که بدون اذن عمه نمیشد این زن دوم را که برادر زاده اوست بگیرد. و یا اینکه خاله، مثلا زنش خواهرزاده دارد، خواهرزاده زن با خود اون زن جمعش حرام نیست، چیزه اینن حرام نیستن، لکن اگر میخواد این ازدواج بکند حتما اذن میخواد، یعنی اون خاله باید اذن بدهد که این برد برادرزاده زنش را بگیرد. مثلا یک کسی یک زنی را دارد، حالا میخواد که خواهرزاده او را سیغه کند که مادرش محرم بشه، این باید از زنش اجازه بگیرد، بدون اجازه عقد بکند، بعد او بفهمد و رد بکند عقدش باطله، اثری ندارد. پس عمه و خاله بدون اذن این دوتا برادرزاده او یا خواهرزاده او میفهمان که عقدش درست نیست. بله، میفهمان که والعمت والخاله گرچه بالا بروند، بالا بروند یعنی عمه پدر، عمه جد، نه عمه عمه یا خاله خاله، او را نمیگن و این علا، عمه پدر هم همون حکم عمه را داره، عمه مادر هم حکم عمه را داره، خاله پدر اینا همه حکم خاله را دارند و محرم. اون وقت اینا اگه خواسته باشن که خواهرزاده او را برادرزاده او را بگیرد، به اذن اینا باید باشه. یجمع بینها، گرچه بالا بروند، یجمع بینها، بله بینهما، بینها و بین ابنت اخیها، چون بعد میگه او اختها، بین اون عمه یا خاله و بین دختر برادر اون عمه یا دختر خواهر، دختر برادر اون زن اولی یا دختر خواهر اون زن اولی که اون عمه میشه و که خاله. و این نزلتا، این میفهمان یجمع بین این عمه و خاله و بین برادرزاده و خواهرزادش به رضا العمه و الخاله، لا بدون رضا او، لا بدون، به اجماع اصحابنا، مسئله اختلافی نیست. و اخبارنا متضافرتون بهی، اخبار ما متضافر دو جور می نویسن، اینجا با زاد اقتصاد نوشته، بعضی هم با زا مشاله به اصطلاح اقتطا متضافر از زفر ها، هر دوش درسته. اون وقت این یعنی متکاثرتون، یعنی خیلی خبر داریم ولی به سطح تواتر نرسیده، اما خبر کثیر داریم. ول اخبار متضافرتون بهی ثم این تقدم عقد الامه والخاله توقف العقد الثاني الا اذنهما. اگه اومد و اول این زن را گرفته، بعد میخواد برادرزاده این را بگیرد که این زنش میشد عمه اون هبو و یا اون زنش میشد خاله اون یکی هبو، اگه اینا اول عقدش خونده شده توقف دارد، عقد دومی یعنی برادرزاده و خواهرزاده الا اذنهما، باید اول اذن بده، نه اینکه فضولاً بخونه بعد اجازه. فین بادره بدونهی، اگه آمد اون با سرعت کرد مبادرت کرد بدون اذن عمه و خاله، خواهرزاده او را گرفت، مثلا برادرزاده او را عقون، ففی بطلانهی، اینجا سه قول سه وجه یا زیادتر، یکی اینکه باطل است، او وقوفی علا رضاهما، دوم این است که متوقف بر رضای این دوتاست. فان فسختاه، اگه فسخش کردن اما و خاله اون عقد را، بطله. این دو، او تخییرهما فیه، و یا اینکه نه مخیرن که عقد لاحق را اجازه بدن و عقد خودشون را فسخ بکنن، یا عقد خودشون باقی بماند و عقد لاحق را فسخش کنن. یعنی بگن تو که حالا رفتی برادرزاده من را گرفتی، من عقد خودم را فسخت، و اینم یه قوله که بگه من دیگه اینجا نمیمونم، من فسخش کردم، یا برادرزاده یا خواهرزاده. وجوه اون ثلاثه، یک وجه این است که باطل است مطلقا، یک وجه این است که توقف بر امضا و اجازه این دو اما و خاله دارد مطلقا، وجه سوم تخییر بین امضای عقد لاحق و ابقاء و ابطال عقد خودش و بین عکسش، یعنی امضای ابقاء عقد خودش و ابطال عقد لاحق. ففی بطلان عقد مطلقا یا متوقف بودنش بر رضای اما و خاله این دو، پس اگر فرض کردن باطل می شد، او تخییرهما، یعنی عطف بر اون وقوفی بطلان او وقوفی، او تخییرهما در عقد و در عقد خودشون، هم نسبت به عقد لاحق مخیرن و هم نسبت به عقد خودشون. او جهون اوسطها الوسط، یعنی توقع بر امضا داره مطلقا، چه ارسونم که امضا بکنن درسته و امضا نکنن، اما دیگه این سومی که عقد خودش چند ساله با او زندگی میکنه بگه فسختو، این خیلی ابعد وجوهه. خب اوسط و الوسط، و این تقدم عقد و بنت الاخ، این در زمینه ایست که اما و خاله جلوتر زنش بودن، و اما اگر نه اول یه دختری را ازدواج کرده بعدن میخواد امه اون دختر را بگیره، یه دختری را ازدواج کرده بعد میخواد خاله او را عقدش را بکنه. و این تقدم عقد و بنت الاخ اول اخ و علمت الامت و الخاله بالحال فرزا هما به عقد هما رضا هم بالجمی، اونا میدونن که برادرزاده این این عقدش را خونده، معذاله که پیشنهاد ازدواج امه را کرده، امه با علم به این اجازه میدهد که عقدش را بخونن، این میفهمان کافیه دیگه، دوباره فسخ نمیتونن بکنن. و بداند امه و خاله به حال، یعنی میدونن که برادرزاده یا خواهرزاده پیشینه، فرزاهما به عقد هما بالجمع، پس رضایت اینها به عقد این هر دو در جمع، رضا هم بالجمعی، بل فرزاهما به عقد هما رضا هم بالجمع. ویلا، یعنی اگه اونا اطلاع نداشتن بعد از عقدش آمدن دیدن که برادرزادش هم زن اینه یا خواهرزاده اون که زن اینه، اینجا ففی تخییر هما فی فسخ عقد انفس هما، آیا مخیرن که عقد خودشون را که لاحق است فسخ بکنن، او فیه و فی عقد سابقه، یا بگن ما اون عقد سابق را فسخش میکنیم شرعا حق داشته باشن، او بطلان عقد هما، اینجا هم او جهون او جهوها الاول، یعنی بگیم که بله تخییر ما، یعنی مخیرن در فسخ عقد خودشون و دیگه عقد خودشون میتونن فسخ کنن که لاحق بوده، اما عقد سابق که بوده است او را حق فسخ ندارن. و هل یلحق الجمع بینهما بالوعد فی ملک الیمین، جمع بین الاختین که حرامه، جمع در ملک یمین هم حرامه، دو تا خواهر را کسی بخرد در میدون برد فروشا با هر دو وقت بکنه، در ملکیت دو بحثه، یکی در ملکیت آیا این خواهر را خرید اون یکی خواهر را میتونه بخرد یا نه، و دوم این است که نه خریدنش عیب نداره اما وقتش نمیتونه بکنه. این یه وجیز و هل یلحق الجمع بینهما به وقت، یعنی که جمع بکنه بین دو تا به سبب وقت در ملک یمین، ملحق به اینه یعنی ملحق به عقد ازدواج و جهان فتوا نمیده. و کذا لو ملک احداهما و عقد علی الاخرى، یکی را مالک شده اون یکی را ازدواج میکنه، اینم باز وجهان. و یمکن شمول العبارت، ممکنه عبارت مصنف گفته است که جمع بین الاختین حرامه، دیگه نگفته عقدش باشد یا ملک یمین باشه یا مختلف باشه، هر سه را شامل میشه. و یمکن شمول العبارت لاتحاد الحکم در جمیع. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.